از تصویب استمهال وام‌های دریافتی مراکز گردشگری تا پایان سال 1400 در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد. عزت‌الله زرقامی گفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای متقاعدسازی ستاد ملی مقابله با کرونا جهت اعمال حمایت‌های بیشتر و استمرار پشتیبانی‌ها بسته حمایتی تلفیقی جدیدی مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغال محور و بنگاه محور برای کسب و کارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم و بخش از جمله حمایت‌های بانکی، مالیاتی و بیمه مربوط به کسب و کارهای حوزه گردشگری را پوشش داده است. بخش اول این حمایت‌ها در قالب تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 تصویب و ابلاغ شده است و بخش دوم هم از همان زمان خرداد در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته بود. شیوع کرونا از اسفند 1398 با چند دوره قرنطینه و منع مسافرت خسارت زیادی به صنعت گردشگری زده است. از کتاب طلای داران هنر خوشنویسی ایران رونمایی شد. در هفته خوشنویسی از کتاب طلای داران هنر خوشنویسی ایران با حضور استاد امیرخانی و رئیس انجمن خوشنویسان ایران رونمایی شد. مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد گفت این کتاب شامل مجموعه خطوط موزه خط و کتابت میر عماد است که نخستین بار به همت انتشارات یساولی در 2000 نسخه چاپ و روانه بازار شده است. آقای کیا پارسا افسود در این کتاب حدود 401 اثر از اقلام متفاوت خوشنویسی معاصر مورد بازبینی بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفته است. وی تصریح کرد این کتاب دارای 4 بخش تعلیق، نستعلیق، شکست نستعلیق، خطوط جامع و نگارگری است. در این مراسم همچنین از مستند میر عماد به نویسندگی و کارگردانی آقای نیما جوادی رونمایی شد. در مستند میر عماد برخی از اساتید در مورد شخصیت میر عماد، خط و تأثیری که این استاد در خوشنویسی ایران گذاشت صحبت می کنند. میر عماد حسنی قزوینی، خوشنویس پرآوازه و سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. از او آثار فراوانی باقی مانده که در موزه های ایران و جهان و مجموعه های شخصی نگهداری می شود. مرحله منطقه 23 جشنواره بین المللی قصه گویی در دو بخش آیینی سنتی و ملی فعالیت خود را آغاز کرد. آقای گودرزی دبیر 23 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت
جشنواره مرحله منطقه‌ای امسال به صورت اجرای زنده مجازی برگزار میشه. پیشتر این جشنواره در قالب 6 منطقه برگزار میشده، ولی امسال کلن کل کشور به 2 منطقه، یه منطقه 15 استانه و یه منطقه 16 استانه تقسیم شده. با 2 گروه داوری مجزا داوری ها شروع شده و تا 15 آبان تقریبا این جشنواره ادامه پیدا میکنه و در همون ایام هم یعنی نیمه آبان اختتامیه جشنواره مجازی برگزار میشه. بخش ملی این هفته و هفته آینده است. هفته سوم جشنواره آیین سنتی برگزار میشه و 1 روز هم جشنواره برای قصه‌گویی ناشنوایان داریم که امسال برای اولین بار به جشنواره اضافه شده. از هر استان تقریبا با بخش قصه‌گویی ملی و قصه‌گویی آیینی سنتی 10 نفر شرکت کننده هستند و به طور کلی هم در نهایت 2 نفر از این افراد راه پیدا میکنند به مرحله نهایی، مرحله بین المللی و کشوری.
معاون میراث فرهنگی اصفهان درباره خطر آسیب به بناهای تاریخی اصفهان بر اثر فرونشست زمین هشدار داد. آقای ناصر طاهری گفت
در مورد بناهای تاریخی هر اتفاقی که برای سایر بناها در دشت اصفهان بیفته، خب بنای تاریخی هم جزء این مجموعه هست و به نظر میرسه که کاری برای مقاوم سازی بناهای تاریخی نمیشه کرد، چون بنای تاریخی مثل پلهای تاریخی یا عمارت عالی‌قاپو از نظر ما از نظر سازه‌ای هیچ مشکلی ندارن، یعنی وضعیتشون کاملا نرمال هست و وجود ترک آسیب در بنای تاریخی خب امری طبیعی است. بنایی که 1000 سال 400 سال خدمت داره این طبیعیه، اما در مورد اینکه ما بخوایم مقاوم سازی در مورد بنای تاریخی داشته باشیم و دلیل اینکه آسیبی از مسئله فرونشست نبینند، باید خود مسئله فرونشست رو حل کنیم. موضوعی که در آن مطرح میشه در واقع اینه که ما از حوزه خودمون مسئله بی‌آبی، خشکسالی و کم‌آبی یا اینکه عدم تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی رو حساس بکنیم. حالا هر دستگاهی به هر حال از حوزه خودش، از منظر نگاه تخصصی خودش به این موضوع نگاه بکنه.
تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در نظر گرفته شده است. رحمان هوشیاری، دبیر اجرایی 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با بیان اینکه سلامت هنرمندان شرکت کننده و عموم مخاطبان جشنواره اولویت اول و مهم ستاد اجرایی در برگزاری جشنواره است، گفت پذیرش هنرمندان منوط به کارت واکسیناسیون و تست منفی PCR است و همچنین در مکانهای اجرا مطابق با دستورالعمل‌های موجود فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود. 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در بخش‌های آزاد، آیینی، سنتی، کودکان و نوجوانان و دیگر گونه‌های اجرایی آبان برگزار می شود. داورهای بخش 8 سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شدند. طی حکم از سوی حمیدرضا اردلان، دبیر 8 سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، محمد حسین ناصربخت، لاله تقیان و سودابه فضائلی به عنوان داورهای این سمینار معرفی شدند. سمینار 20 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با بهره‌گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی و با توجه به شرایط شیوع کرونا در گستره بین‌المللی برگزار خواهد شد. اخبار، رویدادها و همچنین کتاب‌ها و عکس‌های دوره‌های پیشین این رویداد به نشانی irtf.theater.ir قابل دسترسی است. 20 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 9 آذر برگزار می‌شود. همزمان با رونمایی از پوستر 4 جشنواره موسیقی کیش، فراخوان شرکت در این رویداد هنری نیز منتشر شد. علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره تا 30 مهر فرصت دارند با ورود به سایت festival.kish.ir برای ثبت نام در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند. موسیقی جنوب ایران به رغم تنوع و تکثر چنان با جلوه‌های حیات فردی و گروهی اقوام این سرزمین پیوند مستحکم داشته که کمتر آداب و مناسک و یا رفتارهای آیینی را در بین مردم این منطقه از کشورمان میتوان یافت که با موسیقی سازی و آوازی همراه نشده باشد. 4 جشنواره موسیقی کیش با عنوان مهرجان یامال 19 تا 21 آبان در جزیره کیش برگزار می‌شود. جشنواره یامال در نظر دارد به معرفی فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و سنت‌ها بر اساس رنگ‌آمیزی در سواحل جنوبی از دریای عمان تا خلیج فارس شامل استان‌های جنوبی ایران بپردازد. معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت در طرح آجر به آجر و در قالب پویش به رنگ مدرسه، افراد خیر به ازای هر نقاشی دانش آموزان مبالغی برای مدرسه سازی هدیه می کنند. خانم مهاجرانی:
طرح آجر به آجر که ذیل بسته های تحولی وزارتخانه تعریف شده، برنامه ای هست در راستای هم فرهنگ سازی و هم جذب و هم نگهداشت خیرین، یعنی هم داره فرهنگ سازی میکنه برای خیرین آینده و هم خیرین فعلی رو جذب و نگهداشت میکنه. یکی از ابزارهایی که ما در آجر به آجر داریم برای افزایش فرهنگ کار خیر برگزاری پویش هاست. چند تا پویش تا به حال برگزار شده، پویش هایی مثل پویش مهر و محرم، پویش من مادرم بچه های ایران فرزند من، پویش رمضان و الان هم پویش به نام پویش رنگ مدرسه در حال اجراست که یکی از شرکت های مواد غذایی، یکی از هلدینگ های در واقع غذایی همراه ما هست به عنوان اسپانسر و دانش آموزان نقاشی میکشند و اون به ازای نقاشی های دانش آموزان رقمی رو واسه ساخت مدرسه کمک خواهد کرد. هدف از این تیپ کارها طبیعتاً فرهنگ سازی است. مسلما هدف ما، شاخص اصلی ما نیست که چقدر پول جذب میکنیم. البته این موضوع به تنهایی خودش مؤثر هست، میتونیم بگیم که یکی از شاخص هامون هست، ولی شاخص اصلیمون اون اثری هست که روی دانش آموز میذاره. توی پویش من مادرم 8 میلیارد تومان جذب شد و تا به حال بیش از 1 میلیون نفر در پویش ها شرکت کردن. توی این پویش تبخیر به رنگ مدرسه و بعضا تا روزی 2500 نقاشی دریافت کردیم. این یعنی اینکه وقتی دانش آموز نقاشی میکشه داره کاملا یک کار فرهنگی انجام میده، ذهنش درگیر موضوع مدرسه سازی، ذهنش درگیر موضوع خیره و این کمک میکنه که اگر انشالله این در آینده آدم متمولی شد بتونه در این مسیر گام برداره.
سپاس از همراهیتون، روز خوش.
شان می‌گذرد دریا که از کشور جان می‌گذرد، برخیز که کسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد. صبح به وقت فرهنگ
به خدا اعتماد کن، گاهی بهترین رو بعد از تلخترین تجربه ها به تو میده تا قدر زیباترین چیزهایی که به دست آوردی رو بدونی.
سلام دوباره به همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم با یک صبح به وقت فرهنگ گرم و شنیدنی مهمان شما شدیم و از شما در برنامه صبح به وقت فرهنگ پرسیدیم که تعریف شما از فقر چیه؟ به نظرتون آیا فقر فقط جنبه اقتصادی داره یا جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه؟ مثل هر روز از طریق پیامک و تماس تلفنی منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم.
3558 شماره پیامک، به 2020-58-800 هم شماره تلفن صبح وقت فرهنگ. میگیم به نظر شما فقر فقط جنبه اقتصادی داره یا جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه و تعریف شما از واژه فقر چیه؟
خانمی آقای محی‌الدینی از زرند کرمان دیگه پیامک دادن، نوشتن که با فقر اقتصادی 70 سال دنیا کمی سخت‌تر میگذره، ولی با فقر فرهنگی فرد به انحراف افتاده میشه و میلیون ها سال حیات اخروی رو در عذاب میگذرونه.
فقر بردون است. اول فقر مادی البته که خیلی خوب نیست، دوم فقر اخلاقی فرهنگی دینی که به مراتب از فقر مادی بدتر. مثلا کسی ماشین مدل بالا داره، خونه داره، پول داره، همه چی داره، اما مراقب زبانش نیست، هر چی دلش بخواهد میگوید. این در واقع آدمی است که از نظر اخلاقی و فرهنگی فقیره. باشه، خدا نگهدار، نصیری هست.
از اینجایی که میدونیم فرهنگ به اعتقاد بیشتر کارشناسان و صاحب نظران اساس از زیربنای هر جامعه است و هر چقدر فرهنگ یک جامعه موثرتر و کارآمدتر بشه، پیشرفت آن جامعه در مسیر رشد تعالی قرار خواهد گرفت. پس فقر فرهنگی عاملی است که بازدارندگی دارد. علاوه بر فقر اقتصادی، ما فقر فرهنگی نیز در جامعه داریم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از بابل.
رجا فتحیان از دالهو نوشته فقر به شاخه‌هایی تقسیم میشه که شامل اقتصادی، فرهنگی و فکری هست. فقر فرهنگی از خطرناکترین فقر هست.
ما همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم و بگید که تعریف شما از فقر چیه و اینکه به نظرتون آیا فقر فقط جنبه اقتصادی داره یا جنبه‌های دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه. 30558 سامانه پیامکی و شماره تلفن ما 220-58-800. به به خانم آقایون، رسیدیم به زنگ ورزش امروز. خودتون آماده کنید برای کلی فایده ورزشی که براتون بگیم. فواید ورزش به قدری زیاده که اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. به طور کلی انجام ورزش منظم نه تنها به سلامتی جسم کمک میکنه، بلکه بسیاری از اختلالات روحی رو هم درمان میکنه.
علاوه بر کاهش وزن از بیماری‌های مختلف دور می‌مونین، پوست سالم‌تری دارین، با استراب و استرس خودتون آسان‌تر مقابله می‌کنین و بهتر می‌خوابین. همه اینها بخشی از فواید ورزش کردنه. پس همه ورزش کنید.
حالا همینطور که دارید ورزش می‌کنید، یه نمونه من براتون مثال می‌زنم. تحقیقات نشون میدن ورزش به اندازه درمان دارویی میتونه برای درمان افسردگی خفیف تا متوسط مؤثر واقع بشه و البته برخلاف دارو درمانی عوارضی هم به همراه نداره. تأثیر ورزش بر عملکرد مغز به درمان افسردگی هم کمک میکنه. علاوه بر این، با ورزش کردن هورمون آندروفین در مغز آزاد میشه که نتیجهش خلق احساس خوب درونیه.
در کنار همه این موارد، ورزش برای مدتی شما را از چرخه افکار منفی بیرون میکشه و به این ترتیب افسردگی رو کنار میزنه. پس حتما نیم ساعت ورزش روزانه رو در برنامه خودتون قرار بدین. اینجا صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، ساعت 7:18 است.
عاشقی خوبه، عاشقی خوبه، عاشقی خوبه که وقتی تو باشی دنیا قشنگه، رنگ و رنگه، عاشقونه وقتی غرق نگاهی. عاشقی خوبه، عاشقی خوبه. دوستم داری میدونم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. شادن حتی با چند تا ارزم چه حیف بوسه داشته باشی واسه چیزایی که نمیاردم. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از هم شادی دارم چند روزی با ما مثل این آهن دنیا کتاهه نجومی
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکریم که صبح به وقت فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم به سراغ بخش پیشخوان. اگر فرصت نکردید که مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین مطبوعات امروز، حتما شنونده این بخش در صبح به وقت فرهنگ باشید.
روزنامه اول صبح خبرای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح. امروز کلی خبرای داغ دارم. روزنامه.
پیشخوان فرهنگ.
خب اولین روزنامه آفتابه است که اشاره داره به صحبت‌های آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، با این عنوان: رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی تبعات خطرناکی داره. و همچنین اشاره داره به فیلمی که در فضای مجازی دست به دست میچرخه درباره ضرب و شتم در خانه سالمندان و بازتابی که داشته با این عنوان: حمله به پیرمرد بی‌دفاع با چوب. و عنوان دیگه‌ای که به چشم می‌خوره اشاره داره به انفجارهای اخیر در نماز جمعه شیعیان در افغانستان با این عنوان: رویای بی‌تعبیر امنیت طالبانی.
روزنامه اطلاعات عنوان اول خودش رو اختصاص داده به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه و به این صحبت‌ها اشاره کرده، مبنی بر اینکه مهار تورم، ایجاد رفاه و رشد اقتصادی 8% برنامه دولت است. تصویر اول این روزنامه هم با کیفیت‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور رو به تصویر کشیده که امروز در کوشک یزد به بهره برداری میرسه.
و حالا روزنامه ایران. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته برای تبدیل فرهنگ به یکی از مسائل اصلی حوزه حکمرانی در تلاش هستیم. در جلسه تودی و معارفه رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی مطرح شد جزئیات افزایش حقوق 1401 از 10 تا بالای 30%.
روزنامه جامعه جم در صفحه اول خودش نوشته با وجود گستردگی واکسیناسیون در کشور، اما غفلت از رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میتونه بار دیگه باعث طغیان کرونا بشه. 13 باور غلط که ما را به موج ششم میرساند.
روزنامه جمهوری اسلامی اشاره داره به صحبت‌های رئیس کل سازمان نظام پرستاری با این عنوان: کمبود 100,000 پرستار در کشور. همینطور تصویر اول این روزنامه تشییع پیکر شهدای مسجد فاطمیه قندهار رو به خودش اختصاص داده.
روزنامه خراسان هم این عنوان رو انتخاب کرده: کابوس کوچ 37 میلیون نفر که اشاره داره به موضوع خشکسالی و فرونشست زمین که میتونه به مهاجرت این تعداد نفر در کشور منجر بشه. رئیس سازمان مدیریت بحران از راه‌های پیشگیری این موضوع سخن گفته.
خب عناوین بعضی از روزنامه ها رو با هم مرور کردیم و خیلی خیلی ممنونیم که شما هم همراه و شنونده صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشید؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپوشیم. صبح به وقت فرهنگ. از پیشخوان تا هشتک فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
سلام گیلک زبانای عزیز، برارم خاخوران، ایشالله روز خوب شروع بگودی بی، شاد و سلامت بی.
لاجون گود باقل چایی، لاجون گود باقل چایی، چی مزه داره، مزه داره. هرکی خود خواه گوده ببره، هرکی خود خواه گوده ببره، دی پیرن نبانه، پیرن نبانه. بهار باشیم کو، بخمی چشمان سو، تو مهربانی، بخمی درد دانی. تیبسی مدامان بوشم، تیبسی مدامان بوشم، مشت بوشم، لادان بوشم، سیاه کلو دلمان بوشم. بیلم ها نیست بلی، یک شبا یک تیپلی. بیلم ها نیست بلی، یک شبا یک تیپلی.
سلام لارسیز عزیز همشهری لریمه، عزیز هموطن لریمه، گونوز آیدون، سهرز خیر اولسون، یاخچی گون اولسون، جانوز سلامه.
Səhər gəlir, əsdi gülüm, gözlərində qalıb gözüm, bir mənə baxsan gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Səhər gəlir, əsdi gülüm, gözlərində qalıb gözüm, bir mənə baxsan gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Sevdaydı düştüm ayağla Bir de temele bak Yüreğim yandı ah O ne belaydı ne sevdaydı Düştüm ayağla Ah ah
Bir bana bak ölürem senin için Yanırım senin için Yandı bu dil yandı dolak Ölürem senin için Yanırım senin için
Ah ah bir bana bak Ölürem senin için Yanırım senin için Yandı bu dil yandı dolak Senin için yanıram senin için bak bak bir mene bak
Selam Mazerunya Selam hemşehriya Kece derni امیدوارم روز خوبی را آغاز کرد باشیم هر جا که درنی امروز بهترین روز شده
تعریف شما از فقر چیه؟ به نظرتون آیا فقر فقط جنبه اقتصادی داره یا جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه؟ پرسش امروز ما از شماست در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
درباره فقر صحبت می‌فرمایید. حالا من توی کتابی می‌خوندم که اینطوری نوشته اگر تمام طلاهای دنیا را صبح و آنها را به شمس تبدیل می کردن اندازش برابر با